دلدادگان به اون حضرت تسلیت عرض
کنم. متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر ثروتی، درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست، اولین سوال اینه که با توجه به نشست هفته گذشته، با توجه به آنچه که با حضرت عالی به عنوان نتیجه این نشست در میون گذاشتیم و نتیجه گرفتیم، این روزها صحبت به نظر میرسه که بر سر اینه که آیا نشست قاهره میتونه مثمر ثمر باشه یا نه. صحبت‌های بایدن رئیس جمهور ایالات متحده رو تفسیر بر این کردن که مجوز عملیات نظامی‌های جدید رو به نتانیاهو داده. شما چه تفسیری دارید؟ آیا قرار هست دامنه جنگ حتی در غزه گسترده‌تر بشه، عملیات سنگین‌تری انجام بشه، یا خیر داریم به سمت این می‌ریم که یواش یواش ترک مخاصمه پذیرفته بشه؟
خب ابتدا به ساکن باور همگان این بودش که فشارهایی که به رژیم صهیونیستی اومده طبیعتاً تداوم جنگ فرسایشی رو نمیتونه تا باوری داشته باشه و به یک صلح اصطلاح شفتباری تن خواهد داد. اما متاسفانه مشخص شد که آمریکا و غرب شیشدانگ اومدن پشت سر رژیم صهیونیستی و در واقع با اداره کردن ایشون، با پشتیبانی ایشون و با دادن امکانات و تجهیزات مختلف سعی دارن که این به اصطلاح رژیم درمانده رو سرپا نگه دارن. شعارهایی هم که داده میشه در باب آتش بس و تن دادن به یک سول، شعارهایی معلوم شد در طول این چند ماه که شعارهای روبنایی و غیر واقعی بوده و اونها طالب سول و آتش بس نیست.
خب با این وصف به هر حال یک آینده‌ای در انتظار منطقه هست. ما قراره چه آینده‌ای رو در منطقه ببینیم به لحاظ جغرافیای سیاسی ژئوپلیتیکی؟
خب ببینید جناب آقای دکتر هاشمی، یک افق بلندی رو اگر نگاه کنیم، همه بازیگران نظام بین‌الملل این رو متوجه شدن و آمریکایی‌ها و غربی‌ها بهتر از همه اینو می‌دونن که یک دولت منطقه‌ای تشکیل شد در قالب محور مقاومت. این دولت منطقه‌ای در واقع عرصه رو بر رژیم صهیونیستی تنگ کرده. اگر بایدن، اگر غرب، اگر دوستان رژیم صهیونیستی همه نگران شدن، مضطرب شدن، اومدن تو صحنه و سعی میکنن که این رژیم رو که سر پولشون تو منطقه از نگه دارن، فقط و فقط به خاطر این هستش که این دولت منطقه‌ای تشکیل شده، یعنی دولتی که حالا اصطلاح دولت ما داریم بهش به کار میبریم، محور مقاومتی که مرکب از گروه‌ها، سازمان‌های رسمی و انقلابی است و به همراهی دولت‌هایی که همراه این دولت منطقه‌ای منطقه رو الان دارن مدیریت میکنن و اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه طبیعتاً آمریکا جای پاش روفته میشه، طبیعتاً رژیم صهیونیستی نابود و محو خواهد شد. این باعث نگرانی عمده غرب است که الان سعی میکنه هر جوری شده این عقب موندگیش و این غافلگیریش رو جبران کنه و تو سطح منطقه بمانه و تنها رایی هم که بمانن این هستش که تاب‌آوری رژیم صهیونیستی رو در این جنگ فرسایشی بالا ببرن و اون رو حفظش بکنن. حالا تا چه زمانی میخواهن با این اقدامات غیر متعارف این حرکت رو ادامه بدن دیگه بستگی داره، ببینید تاب‌آوری اونا تا چه سطحی خواهد بود.
شما به اقدامات نامتعارف اشاره کردید، یعنی یک بسته ای از اقداماتی که میتونه خلاف رویه ها، مقررات، قواعد آمره بین المللی باشه و حتی برخلاف تمام توافقات دو جانبه یا چند جانبه منطقه‌ای باشه. توی این حوزه خب ما اولین اقدام فراقانونی و برخلاف رویه ها و قواعد آمره بین المللی، خب اولین موضوع بحث جنگ هست، گسترش دامنه نزاع به افراد غیر نظامی هستش که این برخلاف تمام قوانین و کنوانسیون ها هست، حالا مؤکدن برخلاف کنوانسیون حقوق مخاصمات مسلحانه ژنو هستش. بفرمایید که آیا ما شاهد این خواهیم بود که این بسته متنوع تر بشه، این بسته غیر متعارف؟
ببینید رژیم صهیونیستی به این نقطه رسید که نمیتواند در مواجهه با این دولت های منطقه‌ای و محور مقاومت آنچنان که باید شاید مقابله بکنه. لذا وقتی که دید به اهداف خودش در غزه نمیرسد، موشک های یمنی و پهپادهای یمنی از هر طرف جنوب سرزمین های اشغالی رو مورد هجوم خودشون قرار دهند. حزب الله از شمال، در واقع از شمال سرزمین های اشغالی هجمه های مختلف رو و تهدیدات مختلف علیه این رژیم منبوس به کار میبره. عراقی ها، بحرینی ها، ایرانی ها، سوری ها، فلسطینی ها، همه دارن الان فشار میارن از نقاط مختلف. وقتی که دیگه میتواند در مواجهه با اینها با اقدامات متعارف پاسخگو باشد، قاعده بازی رو به انجام داد. اگر شما رفتارهای غیر متعارفی که ما اصطلاحا به کار بردیم به این دلیل بود که خواب‌آوری این رژیم یا امکان مقابله متعارف این رژیم با این دولت‌های منطقه‌ای، حالا اصطلاح باز محور مقاومت رو به کار ببریم، ملموس‌تره برای مردم. با محور مقاومت چون نمی‌تواند مقابله کنه، رفته اقدامات غیر متعارف می‌کنه. ببینید امروز جناب آقای دکتر، فضای جنگ ترکیبی از نوع بناوری های خاص است. یعنی صهیونیست ها امکانات تکنولوژی هایی داشتن که با کاربرد این جنگ ترکیبی سعی می کنن که خودشون رو حفظ بکنن. یکی از ابزارها و امکانات جنگ ترکیبی استفاده از رسانه هاست، استفاده از اقدامات غیر متعارف است، استفاده از تکنولوژی هایی که بتواند تلفات سنگین بگیرد و مردم را در غزه و در مجموعه محور مقاومت مجاب بکند که اینها بیان تسلیم بشن. وگرنه دستاورد خاصی رژیم صهیونیستی در این نبردها نداشته. اون چه که هدف گذاری کرده به اذعان و اعتراف همه نظریه پردازان و کارشناسان نظامی دستاوردی برش نداشته. لذا به سمت اقدامات غیر متعارف رفته و این اقدامات غیر متعارف یک دامنه ای دارد، یک سطحی دارد، تا یه حدی میتواند از این شدت ها استفاده کنه. چرا؟ چون اثراتشو در مواجهه با ملت ها شما میبینید. جنبش های اعتراضی، حرکت های اعتراضی در وسط ملت ها، در دانشگاه ها، از شهر تا در عالم، و همه الان هجوم آوردن به رژیم صهیونیستی و حتی به آمریکایی ها که حتی این مراسمی که کاملا هریس میخواد اجرا بکنه از امروز، خب که چرا شما عزاری در یک رژیمی دفاع میکنید که این قاعده نظام انسانیت و بشریت رو، حقوق بشر رو نقضاره میکنه، صلح و امنیت بین الملل رو به هم زده و شما چشم بسته کورکورانه از این رژیم حمایت میکنید؟ ببینید این حجم از فشار در هیچ برهه‌ای در سطح بین الملل علیه یه رژیم نبوده و این نشان دهنده این استش که اگر این رژیم بخواد اقدامات غیر متعارفش رو استفاده بکنه، نهادهای بین‌المللی ممکنه سکوت کنند یا کم بیارن، ولی یه ملت‌ها، مردم و جنبش‌های اعتراضی بین‌المللی تداوم می‌کنند.
خب ارتباط ما آقای دکتر ثروتی، ما صدای شما رو مقطع و قطع و وصل داریم. صدای ما رو بشنوید قربان.
خواهش میکنم.
بله، صدای شما در برهه قطع شد و مقطع شد. با توجه به نکات به ویژه نکات آخری که فرمودید، یک وظیفه و یک تکلیفی هم میتونیم بگیم الان، حالا یک سری کشورها که مشخص هست حامی هستن، همراه هستن، اما بقیه کشورهایی که به هر حال اسم و عنوان و عضویت در سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی رو دارن، اتحادیه کشورهای عرب رو دارن، تعاون خلیج فارس رو دارن، فرقی نمی‌کنه، همه اینها به نظر میرسه که باید یه احساس تکلیفی داشته باشن. فرقی نمی‌کنه، بحث هواداری نیست، بحث همونجوری که از تاری هم اشاره کردید، بحث قواعد هست، بحث حریت و آزادی هست، بحث امنیت منطقه هست. چه تکلیفی بر دوش این کشورها وجود داره و هست؟
البته من در مصاحبه های مختلف هم خدمت مخاطبین محترم مردم عزیز گفتم که بیا بمیشود به این کشورهایی که خودشون رو عرب میدونن و غیرت عربی رو شعارشون میدن، اینا بیاد نمیشه حساب کرد. اما همین به اصطلاح محور مقاومت و ملت های آزاده و مردمی که در سطح بیرون الان دارن فشار میارن به رژیم صهیونیستی، اون رو به یک آسپانه ای رسوندن. به نظر من نقطه اشتباه و نقطه جوش در نظام ملل مشخص شده. دوم، مقابله محور مقاومت با صهیونیست‌ها، یعنی تداوم جنگ فرسایشی، طبیعتا صهیونیست‌ها رو به اون نقطه پایانی خواهد رسوند. قطعا این رو بدونید که صهیونیست‌ها در اون، حتی اگر سلاح و امکانات کاملی هم غربی‌ها و آمریکایی‌ها بهشون بدن، پاباوری اونها در یک جنگ فرسایشی تا یک زمانی خواهد بود. ما این رو زیاد نمی‌دونیم، اما اعتقاد داریم که تداوم جنگ فرسایشی قطعا صهیونیست‌ها رو به زانو در خواهد آورد.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، متشکرم. میدونم در مسیر هستید.
بله،
آرزوی موفقیت دارم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید با این مضیقه زمانی.
موفق باشید. خدا
حافظ. باشید. خدا نگهدار از اتاری.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امروز مصادف است با روز جهانی مساجد، روزی که در 31 اوت در سال حالا شمسی 1348 مسجد الاقصا که اولین قبله مسلمین جهان هست به آتش کشیده شد. این روز رو گرامی می‌داریم و حتما با میهمانان و ارجمندمون درباره این موضوع و رسیدگی به امور مساجد صحبت خواهیم کرد. دیگر موضوعی که عرض کردیم درباره امروز، یکی از مناسبت های امروز روز پزشک است، حتما به این موضوع برای ارج نهادن و قدر گذاشتن به پزشکان عزیزمون موضوع خاصی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، بهش خواهیم پرداخت. 915-35-38 919-88-95 903-0-788 912-33-18 919-70-81 915-10-30 919-10-41 و سایر دوستانی که لطف کردن، تماس گرفتن، پیامک فرستادن، تشکر میکنیم از همه این دوستان. متشکریم از حضورتون، متشکریم از پیامک هایی که به ما میفرستید. آقای تفتی عزیز در ادامه پیامک هایی که در حوزه اقتصاد برای ما میفرستن نوشتن که در خصوص بازار سرمایه، لطفا در خصوص بازار سرمایه بیشتر توضیح بفرمایید که آیا همان بازار پولی بانکی ربوی است، یعنی فقط اسم و تابلوش عوض شده، تعویض شده. به هر حال صحبت درباره بازار سرمایه، صحبت درباره رویه های بانک مرکزی و بانک های ما، روال بانکی ما، یک قصه پرقصه ایه که بارها هشدار داده شده دربارش. کارشناسان فرق نمی کنه، متخصصان حوزه صنعت، متخصصان حوزه تجارت و بازرگانی دربارش صحبت کردن. حالا حتما ما امروز هم درباره بازار بورس و وضعیت نچندان مطلوبش با کارشناسان، با میهمانان، ای بسا با مسئولان، هر کدوم که پاسخ بدهند صحبت خواهیم کرد. ما یک روال تنظیمی داریم که به عنوان مثال موضوعاتی که اعلام شده، حالا یا شما اعلام کرده یا در رسانه ها مطرح شده رو از روز قبل، دو روز قبل وقتی که هماهنگ میکنید با کارشناسان، با مسئولان اون وزارتخونه، اون ارگان، اون نهاد، اون سازمان هم هماهنگ میکنیم که کارشناسان رو معرفی کنن، مسئولان رو برای پاسخگویی معرفی کنن. خیلی وقتا هستش در سنوات گذشته، به ویژه درباره وزارت صنعت، معدن، تجارت مشخصا مؤکدا میگیم، اتفاق افتاده بود که برخلاف تمام هماهنگی ها که قرار بود فردا در فلان ساعت تماس گرفته بشه و حاضر بشوند، حاضر نمی شدند، پاسخگو نبودند و جواب نمی دادند. در باب خیلی از مسائل، مشکلات مبتلا به حوزه تجارت، صنعت، معدن. حالا امیدواریم رویه ها عوض بشود. در دولت 13 این ابراز امیدواری رو کردیم، گفتیم که در دولت قبل از دولت 13 اینجور بود، وزارت سمتی ها هیچ کدوم پاسخ نمی دادند ولی از امیدواریم اتفاق بیفته. بازم میگیم در شروع دولت 14 هم هنوز شروع نشده، امیدواریم که رویه پاسخگویی که در بعضی ارگان ها، در بسیاری از ارگان ها، نهادها، سازمان ها، وزارتخانه ها هست، تسری پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، به ویژه به وزارت سمت، و این دوستان هم میل به پاسخگویی درشون باشه و بیایند روی خط ارتباطی با مردم هم صحبت بشه، من رو صحبت کنن. همونجوری که عرض کردم، امروز روز گرامی‌داشت صنعت دفاعی کشور هست. من بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رو بخونم خدمت شما. این بیانیه، در این بیانیه اومده: خدای بزرگ را شاکریم که عرصه صنعت دفاعی کشور به مدد مجاهدت‌های مجاهدان این میدان و نقش‌آفرینی‌های نیروهای مسلح مقتدر کشور در تولید قدرت، امروز موجبات عزت و اقتدار و افتخار ایران و ایرانی در مقیاس‌های بین‌المللی را فراهم آورده است. میدان عمل وزارت دفاع در پشتیبانی دفاعی و تعاملات ملی در نقطه اشتراک و پیوند نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه و حوزه‌های صنعت، علم، فناوری و کسب و کار، درخشش این مجموعه به عنوان یک نهاد برخوردار از ماهیت سازمانی چندبعدی و بین بخشی را به همراه داشته است. وزارت دفاع به عنوان یکی از حساس‌ترین مجموعه‌های نظام و نهاد پشتیبان دفاعی کشور، بایستی همواره شناخت دقیق محیط راهبردی و تحلیل دائمی از وضعیت موجود خود و سایر نیروهای مسلح را با رویکرد تحول آفرینی و پیشرفت همه جانبه در حوزه‌های نظامی و دفاعی و امنیتی دستور کار خود داشته باشد. توی پایان این بیانیه با پاسداشت یاد، نام و خاطره حماسه سازی‌های شهیدان حوزه اقتدار و بالندگی کشور، به ویژه وزرای شهید دکتر چمران، سرلشکر نامجوی، سرلشکر فکوری و دانشمندان هسته‌ای و دفاعی کشور، شهید دکتر فخری‌زاده، و تبریک روز صنعت دفاعی به آحاد مجاهدان این عرصه، با تأکید بر تعمیق و پیش برندگی بایسته ها و الزامات امنیت پایدار ملی و بازدارندگی راهبردی آورده، به فضل الهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت های در دولت 14 با تأسیب تجارب و اندوخته‌های ناشی از مجاهدت‌های 46 ساله اخیر در چارچوب تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا، با تولید، ساخت و آماده سازی تسلیحات و تجهیزات پیشرفته و فناورانه برای پاسخگویی به تهدیدات دشمن و نیز تعمیق دیپلماسی دفاعی و مدیریت هوشمندانه روابط و مناسبات دفاعی با سایر کشورها و بهره‌گیری از مشارکت و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، ارتقای توان و آمادگی‌های برترساز را با تمرکز بر غافلگیر کردن دشمن، راهبرد و سیاست قطعی خود دانسته و پرشتاب‌تر از گذشته در این مسیر حرکت خواهد نمود. بریم به گفتگوی بعدی و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش، جناب آقای دکتر یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر یوسفی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران. امروز رو هم که نامگذاری شده به نام روز دفاع ملی و صنایع ملی، صنایع دفاعی رو هم گرامی می‌دارم که اگر امروز امنیتی داریم، قطعاً این امنیت اتفاقی نیست و خون 230,000 شهید و 3 وزیر دفاع شهید که شما نام برخی ها رو بردید که آخرینشون شهید فخر، که امروز اگر اقتدار ملی هست، اگر به یه نوعی اون بازدارندگی وجود داره با تلاش همه نیروهای نظامی و دفاعی و پشتیبانی از اونها و وظایفه وزارت دفاع، من اینجا هم این رو بگم که به جهت به یه نوعی رشدی که در صنعت دفاعی اتفاق افتاد در برنامه هفتم در مجلس 11 تلاشمون بر این بود که صنعت دفاعی رو به پشتوانه علم و تبدیل اون به تجاری مسبباتی رو داشته باشیم که نهایتا هم سازمان سپند که نام شهید فخری زاده بر اون بود به صورت رسمی اساسنامه‌اش در مجلس گذشته و دولت قبل مصوب شد که اینها نوید بخشی باشه برای توسعه بیشتر صنعت دفاعی با توان نیروهای متخصص و جوان ما که برای این اقتدار جانشون رو تقدیم میکنن. خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر یوسفی، سپاسگزارم از حضورتون. آقای یوسفی، میخوایم درباره اوضاع احوالی که پیش بینی میشه بر روند رأی اعتماد به کابینه 14 با شما صحبت کنیم. بر اساس پیش بینی ها اون چه که با همکاران حضرت عالی صحبت کردیم، اگر اشتباه نکنم دو روز پیش با آقای دکتر مقتدایی صحبت میکردیم، فرموده بودن که احتمالاً بشود در امروز به سرانجام رساند کار رو. اولا پیش بینی حضرت عالی بر پایان این روند پیگیری و بررسی صلاحیت وزرای کابینه را شما بپرسیم و بعد رأی اعتماد، روز ساعت و روز رأی اعتماد.
همونطور که شما فرمودید بر اساس برنامه ریزی که صورت گرفت در هیئت رئیسه و تفاوتی که داشت، چون ملت امین ما هستند باید صریح صحبت کنیم و بالاخره در رأی اعتماد ها خیلی اوقات بحث‌های غیر تخصصی و غیر کارشناسی بود و این لابیگری ها و برخی اوقات به یه نوعی واسطه گری ها برخی وزرا رو رأی اعتماد براشون به یه نوعی کسب می شد و کمتر به برنامه ها. خب تفاوتی که بود که از زمان دولت شهید رئیسی در هیئت رئیسه که حالا ما در مجلس 11 هم با تدبیر های دکتر قالیباف انجام دادیم و هیئت رئیسه، این بود که وزرا در همه کمیسیون ها کمیسیون های تخصصی حضور پیدا کنن، چون در نهایت سهم رای میده نه کمیسیون مرتبط، برنامه هاشون رو ارائه بدن، از ورود افراد غیر مسئول و غیر مرتبط جلوگیری شد. البته اینا بالاخره گله‌گذاری هایی هم برای برخی ها به وجود آورد. ما 3 فرد اجازه میدادیم که با اختیار خود وزیر همراه ایشون باشند در صحن علنی هم همینجور. البته این رو هم بگم بالاخره فشارهای افراد زینفوز یا برخی اوقات رسانه‌ای و پیامکی به نمایندگان، این نمایندگان انشاءالله قاطبشون بر اساس اون چیزی که وظیفه به نفع و صلاح مردم رای میدن، نه با برخی اوقات فضاسازی و کارهای رسانه‌ای. اجازه بدید نکته رو بگم، شما برگردید به رأی اعتماد در دولت‌ها و مجالس مختلف با نگاه سیاسی متفاوت، خیلی مهم نیست که نگاه اصولگرایی یا اصلاح‌طلب باشه. ببینید با همین فشارا و عدم برنامه بررسی برنامه ها توسط مجالس، سال اول یا نهایتا سال دوم از شروع به کار یک دولت، شاید نیمی از وزرا توسط شخص رئیس جمهور و تعدادشون هم توسط ابزار نظارتی یا طرح سوال یا استیزا جابجا میشن. این یعنی اینکه با فضاسازی و بحث‌های رسانه‌ای و برخی اوقات اجازه بدید این حرف تلخ بگم، به جای بررسی برنامه های کارشناسانه و سوابق اون وزیر، با لابیگری اون وزیر رأی آورده. بعد از یه مدت هم شخص رئیس جمهور هم مجلس متوجه شده که ایشون توانایی اداره اون مشکلات رو نداره. حالا برخی هم میگن خب چه اشکال داره، مثلا در برخی از موافقت های بدون مبنا که در همین بررسی همین وزرا هم صورت گرفت توسط بعضی از همکارانمون بیان میشه، خب باشه اگر نتونست ما 3-4 بعد با ابزارات نظارتی این رو جابجا میکنیم. خب این حرف خیلی حرف غیر مسئولانه ایه. یعنی ما زمان و وقت مردم که این همه گرانبهاست، هزینه هایی که برای مردم داره رو توجه نمی کنیم، بعد از 1-2 خب وزیر جابجا بشه. نهایتا این اتفاق ها انباشت مشکلات کی برای اینها پاسخ، برای این وقتی که از مردم تلف شده کی پاسخگوه؟ از این جهت حساسیت هست. اتفاقا این رو استدعا دارم، چون امروز ما تا به الان برنامه‌ی 18 وزیر بررسی شده و امروز تتمه وزیر نیرو و یعنی گزارش وزیر نیرو و انشاءالله وزیر آخر که وزیر ورزش هست رو، یعنی 2 وزیر امروز بررسی خواهند شد و بعد از اون سخنرانی رئیس جمهور محترم رو داریم به عنوان دفاع پایانی از کابینه و تک تک اون وزرایی که برنامه‌شون ارائه شد. و پیشبینیمون اینه که انشالله بعد ظهر رأی‌گیری هر 19 وزیر رو داشته باشیم. این رو عرض می‌کردم، مردم شریف ایران امروز حرف‌های و برنامه‌های ارائه شده و به یه نوعی برخی ها، البته دینا اجازه بدید این رو بگم، برخی اوقات یه برنامه‌ای ارائه میشه که بیشتر شبیه به آرزوه، چون روش رسیدن و اون برنامه ریزی رسیدن به اون برنامه ارائه نمیشه. خب خیلی وقتا برنامه هست، مشکل در روش دستیابی به اون شاخص کمی که باید مشخص بشه. امروز در صحبت پایانی و قطعا ملت بزرگ ایران با تدبیر شما، رسانه ملی، رادیو و تلویزیون که خیلی تلاش کردن و اصحاب رسانه، بالاخره شعر مذاکرات مجلس رو به صورت زنده شنیدن، مخالفت و موافقت نمایندگانشون رو شنیدن، برنامه های وزرا رو شنیدن. اینجا مردم مطالبه کنن از من نماینده. من اول از خودم شروع میکنم، بگم که شما مبناتون برای رأی دادن به وزیری که هیچ برنامه ای ارائه نداد یا شاخصی برای حل مشکلات مردم در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت ارائه نداد. من خودم در مخالفت یک وزیر صحبت کردم، البته در دولت شهید آیت الله رئیسی هم این کارو کردم، یعنی خیلی تفاوتی برام نگاه سیاسی نداشت. من وقتی که صحبت کردم از اون وزیر پرسیدم شما برنامه‌ای را ندادیم، مثلا ما این شاخص رو داریم، مشکلات زیادی هست در این که کارهای بزرگی هم در نظام جمهوری اسلامی شده، شما برنامه تو بفرما، مثلا ما اگر در این شاخص مثلا در رتبه پایین قرار داریم، شما نگو که من این رو میارم عرض 4 سال در بالاترین رتبه، شما به من بگو من این رو 5 رتبه ارتقا میدم. مثلا الان اگر شاخص ما 100 رتبه ما الان 30، شما از 30 تا برسی به 100 برای این 70 تا بفرمایید در دوره 4 سالتون من 10 پله این رو رشد میدم، از 30 میرسم به 40، پس هر سالی من باید 2 پله یا هر سالی مثلا 3 پله افزایش پیدا کنم. روش این رو به من بگید. برخی گفتن میگه همه مشکلات زمان ایشونه که بخواد حل شه. گفتیم نه، ما بحثمون این نیست، شما بفرما برای این 70 امتیازی که الان ما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم در دوره 4 ساله مدیریت شما چند رتبه ارتقا پیدا میکنه با چه روشی؟ اینجوری باید رأی داد.
خب آقای دکتر، شما حضرت عالی سابقه علمی و سابقه تحصیلی، سابقه پژوهشیتون تو حوزه‌های خاص به ویژه مدیریت استراتژیک اگر اشتباه نکنم هست، با تجربه اجرایی طولانی که داشتید، روند رو چجوری میبینید؟ آیا روند رو مفید میبینید در آینده؟ فرق نمیکنه دور و نزدیکش، مهم نیست. آیا روند حالا هم شروع به کار، هم روندی که تصور میشه به هر حال مشخصه، این کاندیدایی که معرفی شده، این نماینده‌ای که وزیری که معرفی شده میخواد بیاد مشغول به کار بشه، انشالله اگر رأی آورد فرق نمیکنه، یا وزیر بعدی فرق نمیکنه، آیا این روند رو روند مفید و رو به جلوی در حوزه مدیریتی کشور میبینید؟
به لطف خدا چون حضرت آقا فرمودن که ما امیدوار باشیم انشالله آینده روشنه، اگر این بحث ها هم انجام میدیم برای غنا
بعد
و بهتر شدنه، چون مردم بالاخره، این مردمی که همیشه پای انقلاب و نظام موندن، گله‌مندن در موضوعات اقتصادی، اشتغال و موضوعات مرتبط به اون، ولی میان توی انتخابات ها شرکت میکنن، حتی اون 50% هم که رأی ندادن اونها هم دوستدار ایران اسلامی هستند و به این معنی نیست که اونها این نظام رو دوست ندارن، گلشون به حق. حرف من اینه، بله ما 0 و 100 نباید نگاه کنیم، ولی باید مردم به ما کمک کنند که افرادی مثل بنده که به جای توجه به شاخصها برخی اوقات با فضاسازی یا لابیگری ها میرم رأی میدم به یک وزیر، مردم به من بگن که کار تو خطاست. شما اگر میای وقتی رو میگیری بر موافقت یا مخالفت، یا حتی برخی اوقات خیلی متاسفانه حرف ترخو باید بزنم، فردی میاد مخالف نیست و فقط میخواد صحبت کنه، نماینده ای ارتا تعدادشون محدوده، میان وقت مخالفت رو میگیرن و اونجا موافقت با یه وزیر صحبت میکنن. حالا این که این کار درستیه بر اساس سوگندی که ما خوردیم و عهدی که با مردم بستیم، اون قضاوتش با مردم.
آیا هماهنگ نیستید بگی با هم؟ اگر کسانی که میخوان
نمایندگان اختیار دارن، برخی هم میخوان تو حوزه انتخابیه،
ما تو دوره قبل دیده بودیم
شنیده بشه.
بله، مثلا اگر قراره که افراد موافق صحبت کنن یا مخالف فرق نمیکنه، با هم هماهنگ میکنن. آقا شما حتی به جای من صحبت کن، شما حرفتون مهمتر هست، شما حرفتون مهمتر هست.
بله، خواستم عرض کنم برخی ها که نگاهشون اینه که امروز سرنوشت 4 سال اوقات یک تصمیم یک وزیر سالها بلکه ده ها سال بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت. امروز ناترازی برق، که ما برق صنعت و برق برخی از محلات و برخی از مناطق گرم کشور مثل جنوب کشور رو قطع میکنیم، قطعا عدم دقت برخی از نمایندگان ادوار و برخی از وزرا، شاید در یک دهه بیشتر، ما امروز مردم دارن هزینه اون رو میدن. ما امروز شروع کنیم که